بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند ساله به اضافه توضیحاتی که حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده فرمودن. نواهی. بسم الله الرحمن الرحیم. و آنچه نهی از آن رسیده، سالک را از خدا دور و دل را چرکین و بسته به دنیا می کند و باید دوری کرد و لذت موهوم فانی را برای دریافت خوشی‌های جاودانی ترک کرد و به کردار زشت که پسند عقل نیست و خاطر بزرگان را می رنجاند و مورد تنفر و بدنامی و دشمنی مردم هم می گردد و غالبا آثار آن میماند، نباید خود را آلوده ساخت. و در شریعت مقدس اسلام معروف و منکر معین و راه جلوگیری دستور داده شده که در کتب مستور است و مسلمین غالبا باید دانسته باشند. ذکر آنها به طول میکشد و کتاب مفصلی میشه. در توضیح که فرمودند می‌فرمایند خداوند تشخیص معروف و منکر و رعایت آنها را خیلی مهم دانسته است. در چند جای قرآن به این مسئله اشاره فرموده که شما را امتی قرار دادیم که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید، اما غیر از آن که خودتان به معروف و منکر توجه می کنید، دیگران را هم توجه بدهید. در سوره والعصر آمده والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تواصل یعنی یک دیگر را توصیه کنید به حق و به صبر، که این هم نوعی امر و معروف است. باز در آیه دیگر می فرماید و تواصل به صبر و تواصل به مرحمه. منظور توصیه کردن دیگران است، غیر از این که خود انسان باید معروف و منکر را بشناسد. بعد از شناخت آن باید امر به معروف و نهی از منکر بکند، که جز شرایط آن این است که امر و معروف را از یکدیگر بشناسد. در اینجا نواهی را می‌فرمایند، چون قبلا اوامر را فرموده بودند. در واقع خیلی جاها می‌شود فهمید که ضد آن امر نهی است، ولی در بعضی موارد نهی های خاصی هم غیر از آن اوامر فرموده اند که از همان نهی باز امر را هم می فهمید. نهی هم ممکن است صریح باشد، همانطور که در آیه هست نهی نفس عن الهوا، کسی که نفس خودش را از هوا، از هوای نفس منع می کند. همانطور که در امر به معروف اول انسان باید خودش را امر به معروف کند، یعنی اراده به خرج دهد که با آن اراده جنبه معنوی خودش را چیره کند و جنبه نفسانی را تحت تسلط بگیرد. در نواهی هم همینطور است. نواهی در لغت جمع نهی است، یعنی چیزهایی که خداوند نهی کرده. قبلا گفتیم که در تقسیم بندی احکام خداوند به بعضی چیزها امر میکند و از بعضی چیزها نهی میکند. نهی که عدم رعایتش گناه داشته باشد اسمش را حرام میگذارد. مثلا لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. هیچ انسان زنده ای را که خداوند جانش را محترم داشته نکشید، مگر به حق، یعنی حکم حاکم شرع را داشته باشد. ولی اگر در عدم رعایت آن نهی مجازات معین نشده باشد، میگویند مکروه است، یعنی عملی که اگر نکردی بهتر است، ولی اگر هم کردید گناهی ندارد. این همه مکروهات که نوشته اند همه از این قبیل است. پس نواهی هم شامل مکروهات و هم محرمات می شود. برای اینکه نواهی به خصوص محرمات در جامعه رواج پیدا نکند، خداوند امر به معروف و نهی از منکر را مقرر کرده است. اما نهی از منکر برای محرمات است، برای مستحبات نمی شود امر کرد. ممکن است یادآوری کرد، مثلا همانطور که قبلا شد گفته شد، در اخبار رسیده که پنیر را همیشه با مغز گردو بخورید و تنها خوردن پنیر مکروه است. حالا اگر کسی دید دیگری پنیر را تنها می‌خورد، حق ندارد جلویش را بگیرد. چه بسا او بگوید بله این حکم را می‌دانم، ولی پول خرید مغز گردو را ندارم. پس نهی از منکر در مورد آن نواهی است که خداوند نهی کرده و در عدم رعایتش مجازات هم قرار داده است. اینها را به اصطلاح مکروهات میگویند که در مورد هر دوی اینها در قرآن یا در اخبار فعل امر آمده است. در زبان عربی سه نوع فعل داریم: فعل ماضی، فعل زمان گذشته و فعل مضارع، یعنی زمانهای حال و آینده، و فعل امر، یعنی امر کردن. البته نهی هم جزء امر حساب می شود. این بحث در میان فقهاست. فعل امری که در قرآن یا در اخبار آمده آیا واجب یعنی الزام آور است یا به صورت مستحب و مکروه؟ در مورد بعضی فعل امرها اجماع است که جزء واجبات است. همین آیه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، و یا لا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید، امر است. ولی خیلی مستحبات هم هست که به صورت فعل امر آمده، گویند این که ممکن است در آنها هم اختلاف باشد، مثل آیه اذا تداینتم بدین الى اجل مسما فاکتبوه، هر وقت قرار دادی گذاشتید که وعده دار بود باید ادامه پیدا کند، آن را بنویسید. این فعل امر است، ولی اکثرا میگویند واجب نیست، مستحب است. پس در مورد واجبات و همچنین در مورد محرمات که در واقع احتراز از آن واجب است، مسلماً باید احتراز کرد و عدم رعایت آن گناه است. اما در مورد مستحبات هم انسان اگر بتواند مستحبات را انجام بدهد که آن هم بهتر است. مستحبات غالباً برای این است که واجبات بهتر ادا بشود. روح و ذهن انسان آماده برای انجام وظایف است باشد. کسی که مؤمن شیعه حق این است که به طور کلی تا بتواند مستحبات را نیز انجام دهد. اما یک گروه اوامر و نواهی است که جنبه اخلاقی دارد، مثلا آیه ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، می‌فرماید سوس نشوید، انگوهگین نشوید. شما اگر مؤمن باشید حتما بالا دست هستید. این فعل امر است، این طوری بودن. نه مستحب است، نه واجب، نه عدم رعایت آن حرام است. یک دستور اخلاقی است. در مورد این دستورات باید حتی المقدور سعی کرد که انجام داد، برای اینکه دل آماده می شود. داستانی از شبلی یا یکی از عرفا نقل شده که از او پرسیدن زکات 40 دینار چقدر است؟ گفت اگر از فقیه می پرسی 1 دینار، که حکم شرعی آن 1 دینار است. اما اگر از من میپرسی 41 دینار. 1 دینار زکات شرعی و 40 دینار برای اینکه چرا این مقدار را نگه داشتی. البته حالات و روحیات اشخاص مختلف است. عارف مؤمن تا بتواند باید واجبات و محرمات را رعایت بکنه. اینها به جای خود مستحبات و مکروهات را هم باید رعایت کنه. و بعد زاید بر اینها دستورات اخلاقی را هم باید رعایت کنه. همین دستور ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین که فعل امر است، نه واجب نه مستحب، ولی ما باید برای خودمان فکر کنیم که واجب است. البته واجب و حرام پیغمبر صلی الله علیه و آله نمی شود عوض کرد و نمی شود چیزی بر آن اضافه یا کم کرد، ولی ما می توانیم با تعهد نزد خودمان و خدا آن کار را بکنیم. مثل اینکه روزه جز در ماه رمضان واجب نیست، ولی کسی نذر میکنه که هر سال مثلا تولد حضرت مولا علیه السلام رو روزه بگیره. اگر نذر کرد بر او واجب میشود، خودش بر خودش واجب کرده است. این قبیل نواهی غالبا برای تربیت و حسن خلق است. مثلا می فرماید وغضض من صوتک، صدایتان را بلند نکنید. دنبالش هم می فرماید ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بدترین صداها صدای الاغ است که این هم بلند است. این نه واجب است نه مستحب، بلکه یک دستور اخلاقی است که باعث می شود افراد جامعه به هم نزدیک شود. نواهی و مستحبات معمولا نقش الفت آفرینی بین مؤمنین را دارد. اینها دستورات الهی است که اگر رعایتشان کنیم آن حکمت الهی انشاءالله خداوند عنایت می کند. همون که می فرماید یعطی الحکمت من یشاء و من یعط الحکمت فقط اوتی خیرن کسی را. این حکمت، فهم و دانش غیر از سواد است. آدم بی سواد هم ممکن است حکیم باشد. آدم خیلی با سواد هم ممکن است بویی از حکمت نبرده باشد. حکمت را خداوند به هر کس بخواهد می دهد. و به هر کس حکمت داد خیر فراوانی برایش هست. بنابراین در مورد دستورات که داده شده واجب و حرام را مسلماً باید رعایت کنی و لازم به گفتن هم نیست. بعد میرسیم به مستحب و مکروه، آنها را هم تا بشود باید رعایت کنی. اگر به مرحله بالاتر رفتید دستورات اخلاقی را هم که نه مستحب است نه حرام باید رعایت کرد انشاءالله. در اینجا می فرماید آنچه نهی رسیده سالک را از راه خداوند دور می کند. فرض کنید کسی در یک جاده اسفالت راه می رود، یک مرتبه سنگی به پایش می خورد، نگاه می کند و سنگ را بر می دارد. مدتی به تماشا این سنگ مشغول می شود که چه سنگ زیبایی است. با این کار از راه باز می ماند. همین حالت هم برای سالک راه خداست که به هر چیز غیر از سلوک الالله توجه کند، او را از راه باز می دارد. درباره مستحبات فرمودند که رعایت مستحبات موجب قرب انسان می شود، عمل نکردن مستحبات را اجازه داده اند. یعنی اگر کسی انجام نداد بر او گناهی نیست، ولی اگر بکند موجب قرب بیشتر به خداوند می شود. ضد اوامر یعنی نواهی هم این کار را می کند. آنچه را که نهی کرده اند اگر سالک رعایت نکند و از راه سلوک باز می ماند و در راه سلوکش این مثل سنگیست که به پایش می خورد و لنگ لنگان می شود. بعد فرمودن گذشت از این دل را چرکین می کند. فرض کنید همین سالک که در جاده اسفالت می رفت و پایش به سنگ می خورد و زخمی می شود، حالا لنگ لنگان ممکنه باز هم قدمهایی بردارد، ولی دیگر دلش چرکین است. آن چابکی که قبلا داشت کم می شود. همینطور هر یک از نواهی دل انسان را سیاه می کند، از خدا دور می کند. اگر انجام دهد از خداوند دور می شود. این از که فرمودند دل را هم سیاه می کند. البته این کار مستلزم این است که نواهی را بدانی. نواهی در قرآن همواره صریح ذکر شده. به ما هم توصیه کردند که هر روز حتما قرآن را بخوانی. پس معنایش را هم باید بفهم. البته این که بعضی ها میگویند که ما فقط فارسی آن را میخوانیم، یعنی معنی آن را نمیفهمیم، درست نیست. فارسی آن را هم باید بدانیم، منتها متن عربی آن چون عین عبارتی است که خداوند بر دل محمد صلی الله علیه و آله نازل کرده، به عنوان تیمن و تبرک هم شده، باید بخوان. چنان که اگر در زندگی کوچک دنیای خودمان فکر کنیم میبینیم یکی مثلا از شعری که فلان خواننده خوانده خوشش میآید، با خودش زمزمه میکند و گاهی میخواند، چون پیش خود میگوید این مثل آن است. آیا ما اهمیتی که به قرآن می دهیم کمتر از این باید باشد؟ یک روزگاری همین آیات، همین عبارت بر پیغمبر وحی شد. یک روزی هم پیغمبر این آیات را خواند. پس ما به عنوان تیمن و تبرک هم که شده باید آن آیات را بخوانیم. به قول یکی می گفت شما دکتر که می روید نسخه می دهد، هرچه بخوانید هیچ نمی فهمید، ولی آن نسخه دوای شماست. باید فرض کنی قرآن این طور است. حالا چه بهتر که قصدمان این باشد که نواهی و اوامری را که در قرآن ذکر شده ما نیز بفهمی و رعایت کنی. در واقع اصل و اساس یعنی قانون اساسی اسلام و قانون اساسی عرفان همین قرآن است. این که گفتم قانون اساسی اسلام و قانون اساسی عرفان به این معنا نیست که اینها را از هم جدا هستند. اسلام دامنه وسیعی دارد مثلا وقتی میگویند در تهران هوا گرم است یا تهران باغات کم دارد، ممکن است بگوید اینجا که اصلا باغ نیست، اینجا که در و دیوار است. او جای خاصی را به اصطلاح در نظر گرفت. عرفان هم از همین آیات قرآن آن روح را کشیده است. قرآن دستور داده این کار را بکنید. خیلی اوقات حکمتش را نگفت. حکمتش بر عهده خود ما گذاشت. وقتی خداوند می فرماید من از روح خودم در تو می دمم، در همان روح الهی باید بفهمید حکمتش چیست. البته در بعضی جاها حکمتش را هم فرموده یا قسمتی از آن را فرموده. مثلا در مورد خواب بد که کسی میبیند میفرماید که وقتی بیدار شدید این آیه را بخوانید که انما النجوى من الشیطان. حکمت آن این است. هم میگوید لیحسن الذین آمنوا، برای اینکه شیطان علاقه مند است در دل مؤمن حزن ایجاد کند، حالان که در دل مؤمن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون است. یا می فرماید که قبل از آن روزی که دیگر هیچ فایده ای ندارد، هیچ دوست، هیچ شفاعتی در آن اثر ندارد، قبل از آن روز این کارها را بکنید. اینجا در واقع به عهده خود ماست که فکر کنیم چرا قبل از آن روز. برای اینکه در آن روز حساب دیگر دستمان از همه چیز کوتاه است. تمام آنچه که خداوند به ما داده میگیرد، بعد حساب میکند. امثال اینها زیاد است. منظور همان اهمیتی که به اوامر داده شده به نواهی هم باید داده شد. انشاءالله خداوند ما را توفیق دهد که عمل کنیم، چون زیاده بقیه شد.